خب آقا فرزاد که 6-7 ساله بود که برای اولین بار پول تو جیبی گرفت. شما چند سالتون بود اولین باری که پول تو جیبی گرفتید؟ این موضوع امروز ما برای مشارکت هرچی بیشتر با شماست، که یعنی شما تلفن بزنید به شماره 226522876 و پیامک بفرستید از طریق شماره پیامک 3102. بفرمایید اولین بار کی پول تو جیبی گرفتید؟ از چه سنی خوبه که به بچه‌ها پول تو جیبی داده بشه؟ فکر میکنید چه نقشی میتونه داشته باشه این تو این پول تو جیبی که میخوایم به بچه‌ها بدیم در رشد روانی اونها، در مهارت در واقع اقتصادی که قراره یاد بگیرن؟ کلا دوستان راجع به این موضوع با ما صحبت کنید، تجربه ارزشمندتون رو با ما در میون بذارید. اما تا یادم نرفته موضوع در موقع مهرام خدمتتون عرض کنم، موضوع امروزمون نرمی استخوان در کودکانه. اگه در این خصوص هم پرسشی دارید از طریق همون پل‌های ارتباطی با ما در میون بذارید. در بخش درمانگاه مهر پرسش شما رو از متخصص برنامه میپرسم.
تو وابستگی رو دوست دارم، یه وقتایی آقا فرزاد دیگه چه خبر؟
سلامتی همه جون.
خدا رو شکر سلامتی بهترین خبر، اصلا بزرگترین نعمته.
بله بابا سعیدم همیشه میگه
بله. راستشو بخوای آقا فرزاد، صبح دوستم تلفن کرده بود، بنده خدا اینقدر نگران بود که نگو عمه.
چرا؟
تازگی طفلی متوجه شده بچهش نرمی استخوان داره.
آخه
آره خیلی نگران بود.
حالا نرمی استخوان چه علامی داره عمه جون؟
برو دقیق که نمیدونم، ولی یکی از علایمش اینه که بچه دندوناش دیر در میاد، حالت پاش پرانتزی میشه، یا موقع تولد وزنش خیلی کم میشه.
آها عجیبه.
البته من که زیاد سر در نمیارم، اما فکر کنم علائم دیگه هم داشته باشه. باید برم بیشتر در موردش مطالعه کنم که خودم هم یاد بگیرم.
بله استاد، شما باعث افتخار ما هستید.
خیلی خوب حالا تو هم.
آره
برو تحصیل کنم. خیلی ناراحت و نگران. زنگش بزنم باهاش صحبت بکنم.
درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102. خونه زندگی، رادیو سلامت.
لحظاتتون به مهر. بله رسیدیم به بخش درمانگاه مهر. امروز قرار گفتگو کنیم با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر رضا سعیدی، فوق تخصص نوزادان و کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم هم خدمت جناب عالی، هم شنونده های محترم و همکاران گرامی شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نرمی استخوان در کودکان یعنی چی؟ و اصلا چرا با این نام میشناسن؟ یعنی استخوان ها نرم میشه؟ دلیلش چیه؟
ببینید استخوان ها دو تا ترکیب دارن. یه ترکیب در حقیقت میشه گفت اسکلت شخص، یه ترکیب نرمتری به نام اون ملات و اون بافتای نرم و همبندی که این قطعات کلسیم فسفر رو به هم وصل میکنه. در حقیقت نرمی استخوان یعنی این که اون قوام و استقامت استخوان یا اون ترکیب قسمت کلسیم فسفر استخوان کاهش پیدا کرده و استخوان‌های اون حالت استحکام خودشون رو از دست دادن. در علل مختلف میتونه این حالت در بچه‌ها اتفاق بیفته. خب یه بحثش بحث‌های تغذیه‌ای هستش که کلسیم و فسفر کافی این بچه‌ها ممکنه دریافت نکنن. یه بحثش بحث نور خورشیده و اینها هست که بچه‌هایی که در معرض تابش آفتاب و اینها قرار نمیگیرن ویتامین دی بدنشون کاهش پیدا میکنه، و بحث‌های ارثی و بیماری‌های مادرزادی و اینها هم هست که میتونه باعث بشه که جذب کلسیم، فسفر یا ویتامین دی با مشکل مواجه بشه و استخوان اون قوام و استحکام استخوانی خودش رو از دست بده و تغییر شکلایی مثل پاپرانتزی و چیزایی دیگه در بچه ها اتفاق بیفته.
خب آقای دکتر، از چه سنی معمولا قابل تشخیص و چه کودکانی در معرض خطر ابتلا به نرمی استخوان هستن؟ حالا البته یه سری فاکتورها رو اشاره فرمودید.
بله، برای اطفال ما بر اساس نوع اون ریکت یا اون نرمی استخوانی که در بچه اتفاق افتاده زمان بندیش یه مقدار متفاوت میشه. یعنی میتونه در سنین همون بعد به تولد و ماهای اول تولد باشه و میتونه سن بالاتر باشه که معمولا فرمای تغذیه‌ای که ناشی از تغذیه نامناسب و کمبود ویتامین دی و کلسیم و فسفر و اینها هست اکثرا بعد از 4 تا 6 ماهگی هستش و بچه ها تو سنین نزدیک به راه رفتن یعنی بین 5 6 ماهگی تا 2 سالگی علائم نرمی استخوان رو در خودشون نشون میدن. بله.
به همین نرمی استخوان میگن راشیتیسم دیگه.
بله بله، اسم دیگه راشیتیسم یا ریکتس.
درست. بعد آقای دکتر، حالا این راشیتیسم خودش میتونه اون علائم پاپرانتزی رو ایجاد کنه؟ یعنی بچه‌ای که درگیر این موضوع هستن اون دفورمیتی رو هم در واقع داشته باشن؟
بله بله. شما خدمتتون عرض کنم که بچه‌های به طور طبیعی نوزادان که به دنیا میان به خاطر اون فشاری که در داخل رحم روشون هست و بدنشون یه ذره نرمتر هست،
بله،
15 درجه پاپرانتزی ممکنه در این بچه ها دیده بشه. اگر این پاپرانتزی شدیدتر باشه دفورمیتیه که باید حتما رسیدگی بشه، یا اگر ادامه پیدا کنه ما میگیم پاپرانتزی باید موقع راه رفتن بچه، یعنی تو یک سال تا دو سالگی خود به خود برطرف بشه. اگر دیدیم ادامه پیدا میکنه این هم باز نیاز داره به رسیدگی. چون کمبود ویتامین دی در بچه ها به شدت شایع هست، ما به صورت پیشگیرانه میگیم هر بچه‌ای به دنیا میاد از هفته اول، بعد از هفته اول تولد مکمل های ویتامین دی رو دریافت کنه و تا دو سالگی همین رو ادامه بده. کشورهایی که آفتاب کمتری دارن مثل بعضی کشورهای اروپا و اسکاندیناوی، اینا تا هفت سالگی هم تجویز ویتامین دی مکمل رو ادامه میدن. اما کشوری مثل ایران و اینها که آفتاب بهتری دارن و بچه ها به طور طبیعی روزانه چند دقیقه آفتاب میخورن، بدن خودش میتونه ویتامین دی رو تولید کنه و فعال کنه و دیگه نیازی نیست بعد از دو سالگی مکمل دریافت کنه. ما توصیه‌مون اینه که 10 تا 15 دقیقه در روز یا 90 تا 120 دقیقه در هفته بچه ها در معرض آفتاب قرار بگیرن و در حد همون دست و صورتشون آفتاب بخوره که این معمولا ویتامین دی کافی رو تولید می‌کنه. خب برای نوزادان همچین چیزی امکان نداره، اما بچه هایی که بعد از 2 سال هستن که میتونن بیرون راه برن تو پیاده روی جایی، اینا معمولا این مقدار آفتاب رو دریافت میکنن و نیازی به مکمل بعد از 2 سالگی ندارن. اما زیر 2 سال توصیه میشه که مکمل به همه بچه ها روزانه 400 واحد ویتامین دی داده بشه.
آقای دکتر، یه نکته ظریفی در فرمایشاتتون بود، یعنی تا سن 2 سالگی این که ببینیم یه مقداری بچه ها پاشون پرانتزی طبیعیه،
تا 1 سالگی کاملا طبیعیه. از 1 سالگی به بعد با راه افتادن بچه و فشار اومدن روپاها معمولا این حالت پاپرانتزی شروع به اصلاح میکنه،
بله،
و تا 2 تا 3 سالگی باید خود به خود اصلاح بشه.
درسته. خب بعد آقای دکتر راه های پیشگیری هم داره برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری؟ والدین چه کار میتونن بکنن برای کودکانشون؟
پیشگیری اصلی که ما برای پاپرانتزی که منظورتون نیست دیگه؟
نه کلن به صورت کلی نرمی استخوان.
بله، ما پیشگیری مهمی که به همه خانواده ها توصیه میکنیم تجویز مکمل ها از بعد از هفته اول تولد هست که خوشبختانه الان اکثر مراکز بهداشتی به صورت رایگان قطره های ویتامین عادی یا مولتی ویتامین رو در اختیار خانواده ها قرار میدن که روزانه 25 قطره که معادل 400 واحد ویتامین دی داره، این رو به بچه ها تجویز کنن. در کنار شیر مادر و تغذیه که بچه میشه این مکمل کفایت میکنه و تا حد زیادی از این مسئله پیشگیری میکنه. اگر بچه این نارس به دنیا آمده باشه، بچه های نارس اینها مستعد به باز یک نوع پوکی استخوان هستن به اسم استوپنی نارسی، که اینها صرف ویتامین دی براشون کفاف نمیده و نیاز هست که مکمل های فسفر هم اینها داده بشه، که اینا دیگه بحثای تخصصی که به پزشک باید حتما مراجعه کنن تحت نظر پزشک ترکیبات فسفر هم دریافت کنن. کسانی که مشکلات ارثی، مشکلات کلیوی، مشکلات کبدی اینها دارن، ممکنه که این ویتامین دی معمولی که ما بهشون میدیم کفایت نکنه، نیاز به فرمهای فعال ویتامین دی داشته باشن یا نیاز به دوزهای بالاتر ویتامین دی داشته باشند. اینها موارد خاصه که پزشک باید تصمیم بگیره و تجویز کنه و دیگه اون حالتی که مثلا کارشناسی ویتامین دی میده به همه این نوزادان اون برای اینها کفایت نمی کنه. بعد از یکی 2 سال هم که عرض کردم خدمتتون، اگر بچه در جاهایی هست که بالاخره در 15 دقیقه در روز میتونه آفتاب بخوره یا تو فضای باز میره، این کفایت میکنه. آفتاب از پشت شیشه کفایت نمیکنه، و این کسانی که در آپارتمان ها زندگی میکنن اگر از پشت شیشه مثلا بچه رو در معرض آفتاب بذارن، اون اشعه‌ای که از پشت شیشه میاد برای سنتز ویتامین دی کفایت
نمی‌کنه. آقای دکتر، باز من یه نکته ظریف از فرمایشات شما استنباط کردم، اونم این که کودکان نارس، نوزادان نارس رو اشاره کردید. حالا جدای از برخی مواردی که به هر حال مادر شرایطی براش پیش میاد که شاید لازم باشه زودتر از موعد به هر حال تولد نوزادش اتفاق بیفته، اما شاید بد نباشه اینجا تلنگری بزنیم به بعضی از والدین که خیلی براشون مهمه، خصوصا زوجهای جوان که در یک تاریخ مشخصی مثلا نوزادشون متولد بشه. همین 3-3-403 که پشت سر گذاشتیم و خیلی براشون مهم بود در این تاریخ مثلا فرزندشون به دنیا بیاد، چقدر میتونه عوارض داشته باشه؟ یکی از مواردش هم این حوزه تخصصی شماست
من.
که میتونه چقدر به هر حال تأثیر بذاره روی رشد استخوانی نوزاد که اشاره فرمودید حتی ممکنه پوکی استخوان داشته باشن.
پوکی استخوان برای این بچه ها و نرمی استخوان برای این بچه ها در بچه هایی که زود به دنیا میان در نارستن جزء مشکلاتیه که به قول معروف خیلی جدی نیست.
درسته. ما
میگیم شایع‌ترین علت مرگ و میر و علت معلولیت در نوزادان، در گروه سنی نوزادان میخوای اول تولد زودرس هستش.
دقیقا.
و نارسی میتونه کشنده باشه و میتونه معلولیت بسیار زیاد و جدی
در حوزه‌های مختلف، بله
بله، در مغزشون، در تشنج کردن، ریزی، عدم تحمل تغذیه، مشکلات چشمی، مشکلات ریوی و تنفسی، انواع مشکلات ایجاد میکنه که راشیتیسم و نرمی استخوان در مقابل اونا چیزی نیست. برای همین این که شما میفرمایید حتما ما توصیه میکنیم که اجازه بدن که به طور طبیعی بچه سر وقت خودش به دنیا بیاد.
بلی.
و تولدهای زودرس و قول شما مناسبتی و اینها گاهی اوقات میتونه کشنده باشه و بسیار خطرناک. نارسی مهمترین عامل مرگ و میر و معلولیت در نوزادان در کل دنیا هست.
دقیقاً به خاطر یه تاریخ هم در واقع کودکی رو ممکنه مبتلای سری از بیماری ها کنه، خود والد که خودش در واقع گریبانگیر خودش باشه و خب آینده و سلامت اون فرد رو هم به خطر بندازه در بزرگسالی. آقای دکتر، از علائم راشیتیسم برامون بگید، چه علائمی داره که میتونه هشدار دهنده باشه؟ مثلا حالا یکیش رو اشاره فرمودید، خم شدن پاها یا زانوها، مثلا
مشکلات مختلفی میتونه بده. در حوزه حرکتی مثلا دیر راه افتادن بچه رو ما داریم. بچه‌هایی که دیر راه میفتن ممکنه که همین کمبود ویتامین دی و کمبود کلسیم و اینها از عواملش باشه. سر این بچه‌ها معمولا حالت جعبه‌ای شکل پیدا میکنه، بزرگ میشه، چون میدونید استخوان جمجمه دو لایه هست، این لایه‌ها از هم فاصله میگیرن، طوری که تو ماینه ما وقتی دست میذاریم پشت سر بچه رو فشار میدیم مثل توپ پینگ پونگ میره داخل و میاد بیرون و یه حالتی علامتی به نام کرانیوتابس براش ذکر میکنه. موچ دست این بچه ها ممکنه پهن بشه، این بچه ها ممکنه دیر دندون در بیارن. به طور طبیعی دندون در آوردن بین 4 ماهگی تا 14-15 ماهگی باید اتفاق بیفته. اگر دیدیم بچه بالای 14-15 ماه همچنان دندون در نیاورده، یک احتمال اینه که کمبود ویتامین دی داشته باشن این بچه ها. سینه برجسته یا سینه کبوتری یکی دیگه از اون علائمی که اینا ممکنه داشته باشن. و علائم دیگه
همون بیرون زدگی استخوان جناق سینه دیگه.
بله. سینه کبوتری و عرضم به حضورتون اختلالات رشد و اینها میتونن داشته باشن. ویتامین دی در به اصطلاح عملکرد مناسب سیستم تنفسی و مژگ‌های داخل ریه موثره. این بچه ها ممکنه عفونت های تنفسی بیشتری بگیرن و سیستم ایمنیشون ضعیفتر عمل کنه. کلسیوم اگر افت بکنه میتونه در موارد شدید تشنج ایجاد کنه و اینها علائم و عوارضیه که به خاطر نخوردن ویتامین دی یا دریافت نکردن ویتامین دی کافی و در معرض نور خورشید نبودن میتونه اتفاق بیفته، که همه اینها رو میشه با دادن یک ویتامین دی پیشگیرانه یا همون قطره های ویتامین دی جلوگیری کرد، یا در روزهایی که هوا گرمه مقدور هست برای خانواده ها. و برای خانواده های 10-15 دقیقه در روز بچه یک کمی در معرض آفتاب قرار بگیره.
خب دکتر تغذیه میتونه نقش داشته باشه مثل روغن ماهی، ماهی های چرب و خالخالی و موارد این چنین؟
برای زیر 6 ماه که ما خب طبیعتاً این تغذیه رو نداریم.
بله.
بالای 6 ماه جزء غذاهایی که مجاز هستن به بچه بدن بحث تخم مرغ و ماهی هست که هر دوی اینها هم روغن ماهی هم تخم مرغ، زرده تخم مرغ که بعد از 6 ماهگی مجاز هست به تدریج شروع بشه، اینها ذخایر ویتامین دی خوبی داره. لبنیات، سایر لبنیات هم ذخایر ویتامین دی خوبی داره که توصیه میشه که به بچه ها داده بشه. یه نکته رو من اضافه کنم، بعضی خانواده ها ممکنه به هر دلیلی مجبور بشن از شیر خشک یا شیرهای جایگزین استفاده کنن. شیر خشک ها معمولا مکمل ویتامین دی بهش اضافه شده و اگه بچه حدودا یک لیتر در شبانه روز شیر خشک میخوره، اون دیگه خیلی اصرار نداشته باشن که حتما قطره ویتامین دی رو هم باز به این بدن.
درسته. وای دکتر، برخی از بیماری ها میتونه مانع جذب ویتامین بی دی بشه در کودکان؟
بله.
مثلا بیماری سلیاک، حالا گفتم یه اشاره هم به اینا داشته باشیم.
حالا سلیاک که کمتر چیزه با ویتامین دی سر و کار داره، ولی عمده بیماری هایی که با ویتامین دی و ریکتس و اینا در ارتباط هستن بیماری های به اصطلاح کبدی و کلیوی.
بله.
چون بله ویتامین دی باید بره توی هم کلیه و هم کبد هیدروکسیله بشه، فعال بشه و بتونه اون اثر ویتامینی خودش رو داشته باشه، جذب کلسیم، جذب فسفر و اینها رو داشته باشه.
درسته.
بچه هایی که مشکلات کلیوی یا مشکلات کبدی دارن علارغم این که ویتامین دی هم میخورن نمیتونن به اصطلاح اون ویتامین دی رو فعال کنن و اون اثر لازمه رو بگیرن. جدای از اینها بحثای سوء جذبی مطرحه. بچه هایی که به اصطلاح جذب چربیشون مختل هست،
بله،
که هر اختلال گوارشی که اسهال ایجاد کنه یا نداره که چربی جذب بشه از اختلال ترشح بافتا،
بله،
یا لیپاز از پانکراس، اینها همه ممکنه که مشکل ایجاد کنن توی جذب ویتامین های محلول در چربی که ویتامین دی یکی از اونها هست.
خیلی
در این موارد ما از ویتامین های محلول در آب، یعنی نوعی از ویتامین دی محلول در آب استفاده میکنیم. اگر در دسترس نباشه دوزهای بالاتر ویتامین دی رو به این بچه ها تجویز میکنیم یا ویتامین دی تزریقی به این بچه ها.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر. متشکرم از اینکه وقت ارزشمندتون رو به برنامه خونه زندگی رادیو سلامت اختصاص دادید. تندرست باشید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خانم دکتر، من از شما هم تشکر میکنم مجدد، هم از همکارانتون و هم از شنوندگان.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. خود نگهدارتون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
الهی که حال دلتون خوب باشه و جیبتون پر پول باشه. امروز داریم در مورد پول تو جیبی از سن کودکی با شما گفتگو میکنیم. از شما خواستیم بفرمایید که پول تو جیبی از چه سنی باید به کودکان داده بشه؟ خود شما چه تجربه‌ای دارید؟ از چه سنی والدین به شما پول تو جیبی دادن؟ فکر میکنید پول تو جیبی دادن چه تأثیری در هوش اقتصادی کودکان داره؟ قرار شد این موارد رو با ما در میون بذارید. اگه تجربه دارید که میدونم خیلیاتون تجربه ارزشمندی دارید، حتما با ما در میون بذارید. و از فواید یا اصلا مضرات پول تو جیبی، این که چقدر باشه، از چه سنی باشه و یا اصلا روش‌های متفاوتی داره نداره، این موارد رو با ما در میون بذارید لطفا. از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 که صدای گرم و پرمهرتون رو بشنویم و یا از طریق شماره پیامک 30102.
با عرض سلام و وقت بخیر به شما عزیزان زحمتکش و برنامه‌ساز رادیو سلامت. اولین باره که والا پول تجیبی گرفتم خانم رحیمی پوندرواره عزیز، اون موقع 15 سالم بود، چقدر میدادن بیان؟ یک قرون میدادن بیان؟ اونو یک قرون میپردیم مغازه چقدر چیز میکرد؟ اون موقع چی بود؟ تقریبا کشمش بود و مویز بود و خورما بود و سنجد، این چیزا بود. بعد اون موقع این تناقل ها چیزا زیاد نبود، مثلا پفک و نمیده چیز بینو نبود. اولین خرجی هم که به پسرم دادم، پول تجیبی بهش دادم، حالا کلاس اول بود، صبح زود که بلند میشد، صبح نشکم مخور میگه زود باشن دو قران ما نتونیم دو قران میداد میپشیم میگرد میداد چونه تازه اون موقع تازه چیز آمده پفک هم میداد پفک میداد کشمش یه چیزا میخرید اینا. تشکر از برنامه خوب تا هم خضایی از کرمانشاه خدا نگهدار.
سلام. پول زیادی هم به بچه دادن خوب نیست، به اندازه بدهیم و بدانیم به چه مصرفی میرسانند. اولین پولی که به من دادن دهشایی یک ریالی بود که میدادیم بستنی، خرما، حلوا شکری، یه چیزی که با آن صورت همه چیز نبود. این حرف صحبت 65 سال پیشه، مثل این الان نبود که همه چیز در دست باشه و همه چیز درست کنم. با سپاس از برنامه بسیار.
خواستم بگم بچه های امروزی پول جیبی میخوان، بچه های مثلا زودتر اصلا پول جیبی نمیخواستن. من بچه دهه 60 دارم، خدا عمر با عزت بهشون بده، ایشالا عاقبت به خیر باشم. تمام جوانای ایران اصلا پول جیبی نمیخواستن، دانشگاه میرفتن، دکترها گرفتن، اصلا خجالت میکشیدن بگن پدر مادر مثلا ما پول میخوایم، خودشون کار میکردن و درآمد خودشون رو به دست میوردن که میرفتن دانشگاه. ولی امروزی نه، اینجور نیست. امروزی یه بچه دهه 80 یا دهه 90 اندازه 10 تا 20 تا بچه زودتر رو هزینه داره، کلاسه جور و جور، پول جیبی. خدا کنه که انشالله شما عاقبت به خیر باشید و عمر با عزت داشته باشید و دست در نور با برنامه خوبتون که انقدر ما رو هوشیار میکنید. خدا نگهدارتون، روز بخیر. خدا نگهدار.
ما هم از شما بی نهایت سپاس گذاریم عزیزای دل که انقدر همدلانه برنامه خون زندگی خودتون رو همراهی میکنید. دوستان، گاهی ما میتونیم با بعضی نکات ساده خریدامون رو کاربردی تر و درست‌تر انجام بدیم و خب تو اینجور وقتا از اونجایی که پدر و مادر آینه فرزندنن، بچه ها میبینن و یاد میگیرن و احتمالاً در زندگیشون به کار میبندن. بریم سر وقت زهر خانم و خون زندگی و ببینیم اونجا نه زرخان نبود، ببینیم خونه زندگی امروزمون چه خبره.
خب فرزا جان.
جان
تو تا حالا خرید اینترنتی انجام دادی؟
خرید اینترنتی؟ کم همه جون.
میدونم زیاد اهلش نیستی. آره. اون روز یه روسری دیدم.
خب
خیلی خوب بود.
خریدی نش؟
نه.
چرا؟
اولا که نتونستم به سایتش اعتماد کنم، بعدم نخریدم چون از قاعده 24 ساعت استفاده کردم.
از چی استفاده کردی؟
قاعده 24 ساعت.
چی هست این قاعده؟
خیلی خوبه. ببین قاعده 24 ساعت فرضا جا با آدم کمک میکنه که این چیز میزه اضافه رو نخره، الکی هم پولشو هدر نده.
آها، قشنگ به در نرگس میخوره. بعد چه جوری کار میکنه همجون؟ چه
نرگس؟ انگار به دست اون بچه مثلا کارت بدی همش میره کارت بانکیشو خرید
میکنه. وقتا اینجوری میشه همه تو حواس.
نه مثل تو که نیست.
خب ماشاءالله همجون. قاعده 24 ساعت چیه؟ چه جوری کار میکنه؟
خیلی راحته همه. تو قاعده 24 ساعت اگه از چیزی خوشت بیاد، بعد به خاطر قیمت، کیفیت یا هر چی تردید کنی که اون چیزو بخری یا نه، بهتره 24 ساعت صبر کنی اونو نخری.
خب بعد 24 ساعت که گذشت اون وقت چی؟
آها، بعد 24 ساعت که گذشت اون وقت دوباره بررسی میکنی، نگاه میکنی، همه چیو میسنجی تا متوجه بشی هنوزم میخوای اون وسیله رو بخری یا نه. تجربه ثابت کرده اون وقت بهتر میتونی تصمیم بگیری. خریدی هم که چه بهتر، اگرم نخریدی که باز چه بهتر، تازه همه چی آره حساب شده پیش میره.
به 48 ساعت که نمیرسه نه، رو همون 24
باید نه همون 24 باید قایده 48 ساعت. آره دیگه، قایده 24 ساعت تو همه خرید و فرض جان به کار میاد. اما تو خریده اینترنتی بیشتر کار بست داره.
حتما باید به نرگس یاد
بریم. ای بابا نرگس بیچاره کجا اینجوریه؟
همه بده خیرشو میخوام، پولاشو هدر نده.
بله، در مورد خودت این قاعده رو به کار ببر، خیلی کاربردیه. ما میتونیم چیزی که سر خریدش تردید داریم بذاریم تو سبد خریدمون ولی نخریمش. بعد 24 ساعت دوباره بریم سراغ سبد خرید، اون وقت تصمیم بگیریم که آیا اینو بخریم یا نه. نخریم اونو بخریم.
خریدن یا نخریدن واقعا مسئله
این است آقا فرزاد. خریدن یا نخریدن
اصلا برای من نمیدونی که قاعدش چیه. دو ساعت پیک بیاره همجوری میرن. دو ساعت پیک.
اینم از خونه زندگی عمه فهیمه و برادرزاده‌اش آقا فرزاد. دوستان